بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در بررسی ادله حضرات اخباریین بود در منع تمسک به ظواهر کتاب. پنج دلیل رو تبعا للآخوند فی الکفایه بررسی کردیم و پاسخ این پنج دلیل رو هم مطرح کردیم. بعد از اینکه این پنج دلیل رو جناب آخوند رحمت الله علیه و حضرات اعلام متأخر از آخوند هم متعرض شده بودند که اوائرشون رو خدمت شما آوردیم، آخوند یک دلیل دیگر رو مطرح میکنه، ولی شماره شش به این دلیل نداده، چون گفتیم در میان ادله اخباریین اون پنج دلیل موجه رو، موجه تر از بقیه رو متعرض شدن ایشون و جوابهای خیلی خوبی هم دادن. ما هم کلمات حضرات رو در تتمیم این اجوبه خدمت شما عرض کردیم. یه دفعه آخوند بدون اینکه شماره شش مطرح بکنه می فرماین که و دعو العلم الاجمالی به وقوع تحریف فیه به نحوه اما به اسقاط او تصحیف و ان کانت غیر بعیدتن الا انه لا یمنع ان حجیت زواهره. این که شماره نکرده این دلیل رو به نظر میرسه دقت جناب آخوند رحمت الله علیه. برخی از محشین رسائل زیل فرمایش شیخ که این مسئله ادعای تحریف قرآن رو، این مسئله رو اینطوری مطرح بکنیم که اگر قائل بشیم به تحریف قرآن، وقوع التحریف مانع میشه از حجیت ظواهر کتاب، پس ما داریم ادله ای رو بررسی میکنیم که حجیت ظواهر کتاب را زیر سوال میبره. خب این هم تقریر میخواد هم تحلیل میخواد. فعلا عرض ما اینه چرا آخوند به عنوان دلیل ششم مطرح نکرده. عرض کردم برخی از محشین بر رسائل شیخ فرمودند که خب اخباریین چنین استدلالی نکردند، ولیکن یمکن کسی به نفع اخباریین این استدلال رو مطرح بکند، به خاطر این شماره نکردیم. ولی اگر شما نگاه بکنید از همین الدره النجفیه که ما برخی از ادله حضرات رو از لسان شیخ یوسف مطرح میکردیم، صفحه عرض بکنم 294 این بحث مطرح شده. حالا گرچه که نمیخوایم در نسبت ما الان ورود بکنیم، ولی وجهی که برای عدم شماره کردن این ادعا مطرح شده اینه، گرچه که این وجه هم مخدوش است، اگر برای نسبت بخواهیم نگاه بکنیم فرصت شد، حالا من خدمتتون عرض میکنم که حضرات اخباریین استدلال کردن به این دلیل یا نه، گرچه که برخی توجیه علمی هم کردن که آقایان اخباریین نه تنها در این قرآنی که به ایدی ما هست بخوان با طرح وقوع تحریف مانع تمسک به ظواهر بشن، حتی ظواهر حین نزول و عصر پیغمبر رو به خاطر این که می گفتن انما یعرف القرآن من خطب به، قابلیت تمسک به ظواهر رو برای مسلمون ها اون دوره هم نمی دادن، دیگه نیازی ندارم به ادعای وقوع تحریف، لیکن در کلمات به هر حال در بررسی سند این تحلیل ها وجهی نداره، باید ببینیم در کلمات اخباری این بهش استناد شده است یا نه. این نکته اول. نکته دوم، هم عبارت شیخ رحمت الله علیه و هم عبارت آخوند در کفایه نسبت به این بررسی این دلیل از سوی خیلی از حضرات متأخر مورد نقد قرار گرفته. عبارت آخوند در کفایه که ازش نه تنها نحو تمایلی بلکه بیشتر از نحو تمایل میشه استظهار کرد، عبارت شیخ در رسائل رحمت الله علیه کما اینکه باز برخی از محشین مطرح کردند، از عبارت شیخ میتوان عرض بکنم که یه نحو تمایلی رو فهم کرد، گرچه که اسناد تمایل به شیخ از عبارت رسائل سخته، از جاهای دیگه باید استفاده بکنن. بله، عبارت شیخ در رسائل اینه. مرحوم شیخ تحت عنوان یک تنبیه مطرح کرده: الثالث ان وقوع التحریف فی القرآن علی القول به یعنی مبتنی بر مبنا کرده. از این عبارت شیخ نمیشه چیزی فهم کرد. برخی از شاگردان شیخ مطرح کردن که تمایل شیخ رو استنباط کردن، حالا از قرائن دیگری بوده، در درس بوده، علی القول بهی لا یمنع از تمسک به حجیت، تمسک به حجیت ظواهر کتاب. این عبارت شیخ در رسائل. و عرض کردم بحر الفوائد صفحه 98 جلد 1 شد. آقا این طبع قدیم جلد 1 طبع، عرض بکنم طبع قدیم صفحه 98. مرحوم آخوند در کفایه عبارت اینه، ببینید: و دعوى العلم الاجمالی به وقوع تحریف فیه و ان کانت غیر بعیدت نفی بعد میکنه. این ادعای تحریف، البته تحریف به نقیصه، به اسقاط، چون خواهیم گفت اقسام تحریف رو، تحریف به زیاده رو احدی از فریقین بهش قائل نشده. تحریف به زیاده یعنی یک چیزی در قرآن ادخال شده باشه الان که جز آیات نازله بر پیغمبر نباشه. تحریف به اسقاط و نقیصه و ان کانت غیر بعیدتن. بعد دو تا کلمه هم داره: کما یشهد بهی بعض الاخبار، یعنی گویا برخی از روایات تحریف رو سندن و دلالتن وافی بالمقصود میدونن، و بعد از اینکه نفی بعد کرد در ادعای تحریف میفرماید یشهد بهی بعض الاخبار و یساعده الاعتبار. اعتبار هم مساعد هست با وقوع تحریف به تصحیف، به وقوع تحریف به نقیصه در کتاب. الا توضیح میدم، الا انه لا یمنع عن حجیت ظواهره، یعنی با فرض اینکه تحریف به نقیصه باشد که برخی از اخبار شهادت میدهد و اعتبار هم مساعدش هست، لا یمنع عن حجیت ظواهری. یه بحث اصولی مطرح میکند که آیا تحریف به نقیصه مانع حجیت ظواهر کتاب میشود یا مانع حجیت ظواهر نمیشود. خب این بحث اصولی رو ما میخوایم مطرح بکنیم. این اعتبار میشه چند وجه براش مطرح کرد. یک وجهش اینی که ساعد حول اعتبار، یعنی شما تحلیل بکنید اوضاع جمع قرآن رو، قرائن شواهد حاکی به اینه که وقوع تحریف و نقیصه رو بپذیرید. به خاطر این تجمیع مصاحف به مصحف واحد، و بعد بحثای رو که انشاءالله تفصیلا در بحث تحریف وارد میشیم، شما اگر نگاه بکنید یک کتابی که حالا طبق اون ادعا اینه که جمعش در دوره خلیفه فلانی مثلا آمده اینها رو جمع کرده، خب به لحاظ تحلیل عرفی و عقلایی هم احتمال نقیصش زیاد. خب در قبل از تجمیع مصاحف خب هر کسی یه مصحفی داشت، بعد اینا رو خواستن تجمیع بکنن، حالا اون بحثای تاریخیش رو خدمتتون عرض میکنم. این هم کنار اون عرض بکنم مفاد اخبار تحریف یساعده الاعتبار، که طبع کار اینه که چنین تحریفی واقع بشود. خب استدلال این یک نکته پس در کلمات اعاظم که متأخرین از آخوند به حق بعضی هاشون به جناب آخوند اشکال گرفتن که آخوند میبایست مقابل این عرض بکنم ادعای واهی وای میستاد. خب چه فرمایشی که در کفایه مطرح میکنید و به نوعی دارید بحث میکنید، چون میدونید آقایان عامه هم در بحث تفسیر و قراءات مسئله تحریف رو مطرح کردن، هم در بحث اصول فقهشون. خب شما هم مفسرین ما و هم اصولیین ما، این رو شما اومدید به عنوان یه سند در یک متن سنگین و اصولی و معتبر و اصولی مطرح کردید. این نقد به جناب آخوند مطرح است روی برخی از حضرات. استدلال به این نحو است که مستدل میگه آقا جان ظواهر کتاب رو ما علم داریم به این که برخی از آیات ساقط شده است، یعنی نقصان پیدا کرده تصحیف مصحف. وقتی که نقصان پیدا کرد احتمال میدیم که در اون آیات ساقط شده سوارفی از این ظواهر وجود داشته باشد که منع بکند یا انعقاد ظهور در آیات موجود را. اگر آن آیات صارفه ساقطه متصلتن به آیات موجوده بوده باشد و یا منع می کند حجیت ظواهر را اگر اون آیات صارفه ساقطه منفصلتن از آیات ظواهر آیات موجوده باشد. به هر تقدیر یمنع و از حجیت ظواهر، نمیتوانید شما به ظواهر کتاب تمسک بکنید. استدلال کامل روشنه، اگر آیات ساقط شده متصل به این ظواهر بوده باشد که اصلا برای این ظواهر حجیتی منعقد نمیشود، ظهوری به تعبیری ظهوری منعقد نمیشود. شما بگید نه ظهور منعقد شد در سوره نازله در مکه، ظهور منعقد شد در آیاتی که در مدینه اومده بود، خب این هم قرینه منفصله باشد باز هم مانع حجیتش می شده. شما نسبت به این استدلال پاسختون چیه؟ روشن شد پس این استدلال به این که وقوع تحریف به نحو نقیصه یمنع عن حجیت ظواهره. مقابل این ادعا دو تا باید بحث بکنیم. مرحوم امام رحمت الله علیه در این کتاب ارزشمندشون تعلیقه بر کفایه خیلی بحث رو انصافاً فنی جلو برده و این اشکالی رو که برخی از آقایان هم به جناب آخوند مطرح میکنن و این مقدار ملایمتر و ضعیفتر رو به جناب شیخ، به بیان ایشون دیگه وارد نیست. امام میفرماین که انوار الهدایه صفحه 243، منها یعنی از ادله اخباریین بر منع تمسک به ظواهر کتاب، وقوع التحریف فی الکتاب حسب اخبار کثیره، اگر مفاد اخبار کثیره رو شما اونا رو ملاحظه بکنید، وقوع التحریف فی الکتاب فلا یمکن، اگر تحریف به نقیصه باشد فلا یمکن التمسک به ظواهر نمیتوان تمسک کرد، لعروز الاجمال به واسطتهی، به واسطه این تحریف علیه، که عرض کردم چطور اجمال برای این ظواهر کتابی به وجود میاد. امام در پاسخ میفرمند و هازا ممنوع به حسب صغرا و الکبرا، ما یک بحث صغروی باید بکنیم، بحث کبروی. اما الاولا صغروی چیه؟ فلمن وقوع التحریف فیه جدن، این چه حرف مزخرفی است که میگی تحریف الکتاب واقع شده؟ یک فصل مشبعی و یک بحث مفصلی امام اینجا میاره و انصافا لازمه. فل اصلا نمیپذیریم. فل منع وقوع تحریف فیه جدن، ما اصلا به هیچ وجه بلا صغرا نمیپذیریم که تحریف در کتاب واقع شده باشد. که حالا من میخونم فرمایشات مرحوم امام را در منع صغرا. و اما الکبرا در صفحه 247، یعنی حدوداً به این کتاب ما چهار صفحه بعد، چهار صفحه حدوداً مناقشه صغروی میکنن ایشون. بعد میفرماین و اما الکبرا، کبرا چیه؟ فلان التحریف، باز دوباره میفرماین علا فرض وقوعه، که ما باطل کردیم، حتی در کبرا هم میگه با فرض، اون باز هم نمیتونه مانع بشه از تمسک به ظواهر کتابی. پس بحث رو صغروی و کبروی میبره جلو. عرض کردم شما بیان امام را بگذارید کنار بیان مرحوم آقای آخوند، واقعا یک عنایتی میخواد در بررسی شبهه. چون من انشالله خواهم گفت حضرات اصولیین نه این که موضع بحثشون و محل نقاششون یک بحث اصولی بوده است اولا، ثانیا ظواهر آیات الاحکام فعلا براشون مهم بوده، لذا میگن چرا آیات الاحکام را فقط میگید، همه رو بگید، همه ظواهر کتاب رو، اونا محل بحثشون نبوده تو اصول فقه. ولی خب رعایت هوش علمی اقتضاش همینه که مثل مرحوم امام وایستید یک بحث ولو مختصر و منقح نسبت به منع وقوع تحریف مطرح بکنید، بعد بحث کبروی رو ببرید جلو. این عبارت امام. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در این مصباح در صفحه 123 ایشون هم در مناقشه صغروی، گرچه که مختصر اما موضع گرفته. الرابع انه دلت عدت من الروایات على وقوع تحریف فی القرآن فیهتمل وجود القرینه على ارادت خلاف الظاهر فیما سقط منه به تحریف آیات ساقطه. احتمال داره بگیم اینا صارفیت داشتن، قرینیت داشتن، و هازل احتمال مانع اون ان انعقاد ظهور. خب ایشون میفرمایند و فیه محل بحث من اینه، اولا ان تحریف به معنی سقط، ساقط شدن یعنی به معنی نقیصه، امر موهوم لا حقیقت له. این چه حرف موهومی است که میزنید؟ از القرآن قد بلغ من الاهمیه عند المسلمین فی زمان النبی صلوات الله علیه، اینها اونقدر برای مسلمین مهم بود مرتبه حفظش زائدن علی الکتابه، اینا همه حفظ میکردن، صدور حفظ میکرده اضافه بر کتابتش. فکیف یمکن تحریفه حتی عن صدور الحافظت له، چطور میتونسته تحریف از صدور اتفاق بیفته؟ حالا شما میگید یک کسی روی کتفی چهار تا آیه رو نوشته بوده، اینا در صدور مسلمین بوده، چطور میتونستید تحریفش بکنید؟ آقا پس روایاتی که جناب عالی فرمودید چیه؟ و روایات الداله علی التحریف اما ضعاف لا یعتمد علیها و اما لا دلالت لها علی التحریف به معنی نقیصه. بعد میفرمایند که شما برید کتاب بیان من رو نگاه بکنید، اونجا بحث کردیم. بعد میاد بحث بعدی، التحریف علی تقدیر تسلیم وقوعه لا یقده فی ظهور روایات. خب مرحوم آقای خویی هم در مصباح مناقشه صغروی رو مطرح میکنه به همین میزان و بعد ارجاع میده به کتاب تفسیرشون، عرض بکنم البیان. برگردیم به فرمایش امام. امام در تعلیقشون میفرمایند که کما هو مذهب المحققین من علماء العامه والخاصه، شما محققین عامه و خاصه رو نگاه بکنید نسبت به تحریف موضع دارن. تحریف به نقیصه چی مطرح میکنید؟ و ان شئت، ایشون ارجاع میده، شطرا من الکلام فی هذا المقام فرج الى مقدمه تفسیر آلاء الرحمن علامه بلاغی المعاصر، مرحوم شیخ جواد بلاغی ارجاع میده که در مقدمه شون این بحث تحریف رو مطرح کردن. و ازید و که توضیحن، من یک نکته رو به شما بگم و یک حمله بسیار شدید امام به حاجی نوری صاحب مستدرک میکنه که محدث نوری یک کتابی نوشته که عنوانش و ایناشو براتون می آوردم بخون. محدث نوری کتابی رو تدوین کرده تحت عنوان فصل الخطاب، عنوان کامل این کتاب اینه، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. در این کتاب چند مقدمه، سه مقدمه مطرح کرده و دو باب مطرح کرده. در باب اول 12 دلیل آورده بر اینکه وقوع و تحریف فی کتاب الله العزیز اتفاق افتاده. در باب دوم جواب داده ادله قائلین به عدم تحریف و عدم تغییر در کتاب را. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی رحمت الله علیه که شاگرد محدث نوری است، خواسته دفاع بکنه، دقت بکنید، خواسته دفاع بکنه از استادشون محدث نوری. در دو جا دفاع کرده، هم در مقدمه مستدرک و هم در الذریعه. از ایشون نقل میکنه که ان شیخنا النوری، این مقدمه مستدرکه، کان یقول حسب ما شافهناه بهی و سمعناه من لسانه فی اواخر ایامه، که گفته اخطأت فی تسمیت الکتاب، اسم کتاب رو بد گذاشتم، چون وقتی کتاب نوشته شد یک موجی از مخالفت ایجاد کرد، گفت من اشتباه کردم اسم رو اینطوری گذاشتم و اجدر این بود که اسمش رو بگذارم به فصل یسمی به فصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب. چرا بمیسیم فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، که مردم چنین تصور کنن. حالا ایشون خواسته از استادشون دفاع بکنه، ولی محتوای کتاب رو شما نگاه بکنید موافق با این ادعا نیست، چون شما چطور میتونید 12 دلیل قامه بکنید در باب اول بر وقوع و تحریف، در باب دوم ادله قائلین به عدم تحریف را پاسخ بدید، بعد بگید که کان الاجدر این بود اسمشو بذاریم به فصل الخطافی عدم تحریف الکتاب. ولذا به نظر میرسه که برخی که خواستن این کتاب رو توجیه بکنند وجهی برای توجیهش به نظر میرسه نباشه. برخی از آقایان و معاصرین فرمودند که اگر اینجا عرض بکنم که اعتذاری برای محدث تهرانی، شیخ آقا بزرگ برای محدث نوری آورده، این اعتذار در محله نیست. اگر مثلا میپذیرفت که خطا بوده شاید بهتر هم بوده. امام در این کتاب تعلیقشون لذا خیلی حمله جدی میکنه، ازید و که توضیحن انه لو کان الامر کما توهم صاحب فصل الخطاب محدث نوری الذی کان کتبه لا یفید علما ولا عملا. محدث نوری رو شما میارید مبنا قرار میدید و انما هو ایراد و روایات ضعاف اعرض عنها انحل اصحاب و تنزه عنها اولو الالباب من قدماء اصحاب ناکل محمدین الثلاثه المتقدمین. هازا حال و کتب روایتهی غالبا کل مستدرک، این حرفی که من به شما گفتم کتبش لا یفید و علمن ولا عملن مال مستدرکشه. ولا تسأل عن سائر کتبهی المشهون بالقصص والحکایات الغریبه التي غالبها بالحزل اشبه منه بالجد و هو شخص صالح متتبع رحمه الله. آدم خوبی بوده، الا خیلی عجیب این عبارت امام، ببینید، الا ان اشتیاقه لجمع الزعاف والقرائب والعجائب و ما لا يقبلها العقل السليم والرعي المستقيم اكثر من كمن الكلام النافع والعجب من معاصريه من اهل اليقظه كيف زهلوا وقفلوا حتى وقع ما وقع مما بكت عليه السماوات. آقا چرا اینو سکوت کردن که این حرفا رو بیاره بزنه؟ دقت میکنید، خب این اول یک حمله به مطلق افادات محدث نوری، بعد هم میفرمان میگه لو کان الامر کما ذکره و هازا و اشباه من کون الکتاب الالهی مشهونن. این به ذکر اهل البیت که آقا ادعا شده که روایات چی آیاتی بوده در ذکر اهل بیت اینها آمدند نقصان ایجاد کردن که ذکر اهل بیت نباشه. مثلا این آیه این بوده که مثلا که برای امیرالمومنین اومده بوده که مثلا فیما نزل فی علیین این در کتاب هست. این چرا افتادگی سخت ایجاد کردن که اسم امیرالمومنین حذف کنن؟ امام میفرماید خب این چه حرفیه؟ اگر میبایست این ذکر امیرالمومنین و اثبات وصایت و امامتش باشه، خب چرا، خب بعدم حضراتم فرمودن چرا یکی از این صحابه حضرت فاطمه صدیقه طاهره فلما لم يحتج بواحد من تلك الآيات النازله و البلاهين القاطعه من الكتاب الالهي فاطمه و امیرالمومنین و الحسن و الحسین و سلمان ابو ذر مقداد عمار سائر الاصحاب الذين لا يزالون یحتجون به این آیات. چرا یکی احتجاج نکرد؟ چرا یکی احتجاج نکرد؟ خب شما چه حرفی دارید میزنید؟ بعد هم امام اجوبه متعدد میگه، دقت میکنید، لو کان القرآن مشهونن به اسم امیر المؤمنین، این عبارت محدث نوریه که قرآن مشهون به اسم امیر المؤمنین بوده سلام الله علیه. بعد چرا پیغمبر که قلم و دوات بیارید؟ چرا نمیدونم فلان، چرا فلانه؟ امام ادله رو هم میاره نقد میکنه. من یه مقدار شاید حالم امروز خیلی مساعد نیست، نتونم بحث رو به یه نقطه برسونم، ولی دریغم میاد یک نقطه رو که بعضی از حضرات مراجع معاصر سلمهم الله مطرح کردند از خاطرات شفهی مطرح کردن که از قول بزرگواری که وقتی حاجی نوری در نجف بود یک کسی اومد پیشش العیاذ بالله با این عبارت که خدا به ما ظلم کرده، العیاذ بالله، گفته چطور؟ گفته بود تو چرا اسم امیرالمومنین رو تو قرآن نیاورد که داستان تموم بشه؟ خب اینا ایشون هم بهش گفته که نه، اسم امیرالمومنین تو قرآن اومده سلام الله علیه و من برای تو میارم. هی هر روز میرفت تیکه نوشته تحقیق میکرد، تیکه تیکه میآورد میداد به این آقا و عرض بشود که این آقا رو هم
بوده مثلا
که بوده اینا انداختن همینجای تیکه تیکه میآورده میداده و بعد اون آقایی که این حرف رو زده بوده رو ناقل گفته بود من مثلا در فلان جا، بله، در فلان سفارت دیده بودم که این حرف رو زده. حالا اون تحلیلش هم اگر آقایون بررسی حوصله کنن، بررسی کنن طرح این مباحث رو، عرض بکنم که شاید وجه این حمله متأخرین به این بحث روشن بشه. مرحوم، عرض بکنم، آقای خویی در البیان، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، حالا یه حاشیه هم اینجا مرحوم علامه داره، و عرض بکنم که امام هم مرحوم شیخ جواد بلاغی رو مطرح کرده آوردن. آقایون خیلی بحث کردن قدمای اصحاب نسبت به تحریف قرآن، عرض بکنم که خیلی جدی وایستادن. یکی دو تا آدرس رو یادداشت کنید، عبارتش رو اگر تونستید نگاه بکنید، اگر هم نتونستید من فردا عرض بکنم که برخی از این عبارت اعاظم رو میخونم. مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه در این نهایت الاصول صفحه 482 میشه، ان مساله تحریف القران من المسائل المهمه المحتاجه لا تتبع و استقصاء كثير، این باید ورود بشه، دقت میکنید، بحث بشه. اون جمله میخوام عرض بکنم اینه که این روایات ضعافی که امام اینجا مطرح میکنه عبارت مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه اینه که این، حالا تفصیلش رو بعدن خدمتتون میگم، اما الاخبار الوارد فی تحریفها، یه محدث که ورود میکنه به حوزه حدیث، و ان کانت کثیرتا من قبل الفریقین، ولکنه یظهر للمتتبع، این فرمایش مرحوم آقای بروجردیه، ان اکثرها به حیث یقرب و ثلثیها، دو سوم این روایات یک جا مرویه ان کتاب احمد ابن محمد سیاری من کتاب آل طاهر، که این آقا کذاب و زائه و ضعف و مذهبهی و فساد و عقیدتهی معلومون اندما کان مطلعن علی احوال الرجال. این محمد احمد ابن محمد سیاری تو کل فقه 3-4 روایت بیشتر نداره، یک جا اومده دو سوم و بلکه بیشتر از دو سوم روایات تحریف را، چون بعدن محدث نوری بعضی ادعا کردن ما نزدیک به 1200 روایت در تحریف داریم، حالا البته این عدد هم یه اشتباهی کردن، فرض کنید زیاد کردن عدد رو، عدد اینقدر نیست، ولی به هر حال یک حجم قابل توجه روایت هست. این سوال نیست که این احمد ابن محمد سیاری کذاب وزا بخواد این روایات رو یه جا نقل بکنه. بعد و کثیر منها یقرب الربع، تقریبا 1/4 این روایات هم مروی یونن تفسیر فرات ابن ابراهیم و هویزن مثل سیاری فی فساد العقیده، مع ان اکثرها محذوف الواسطه و مبهم هست و اینها. خب این چه روایاتی که شما میگید مفاد روایات بر وقوع تعریفه؟ پس برخی از این اعازم به جا و به حق یک مناقشه جدیه کردن در سقرای قضیه، دقت میکنید، در سقرای قضیه مناقشه جدیه کردن و حقم همینه. شما نگاه بکنید اعاظم و اعلام شیعه، قدمای شیعه، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی در تبیان، تبرسی در مجمع، همین حضرات اومدن و به صراحت تحریف رو نفی کردن، همین تحریف به نقیصه رو، تحریف به زیاده رو بحث نمی کنم، تحریف به نقیصه رو. شیخ مفید در اوائل مقالات عبارتشون اینه، قال جماعت من اهل الامامه ان القرآن لم ينقص، هیچیش کم نشده من کلمتن آیتن سورتن، ولیکن اینی که میگن حذف شده چی میگن؟ حذف ماکان مثبتن، اونی که ثابت شده بوده فی مصحف امیر المؤمنین سلام الله علیه، مصحف امیر المؤمنین چی بوده؟ غیر مصحف ما بوده؟ نه، من تأویلهی او تفسیر و تفسیر معانی الا حقیقت تنزیله. بله، ایشون هم میفرماین که این در تنزیل قرآن چیزی کم نشده، این تأویل قرآن بوده. عرض بکنم اونهایی که حذف شده، یک نکته که حالا جمله آخرمون باشه، مصحفی درست میکردن تنزیل به خاطر اینکه در صدور همه مؤمنین حفظ میشده، در مصاحف خودشون تأویل آیات را، شأن نزول آیات را گاهی اوقات اضافه میکردن. اونا فکر نمیکردن که یک روز کسی تصور بکنه این جزء مصحفه، خودشون هم قرآن مصحف دستشون بوده. حالا مثلا انزل فی علیین، اینا می نوشته که برای فرض کنید دست خودش باشه، نه به عنوان تنزیل. بعدها حالا شاید این حرفا مطرح شد، کلمات اعلام بدم هست که ما وقتمون گذشت که انشالله میگذاریم جنبندی این حوزه اول رو برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.